ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست تا به تعهداتش پایبندی عملی نشان دهد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، موساد در کشف و خونسا کردن حمله به نشست مجاهدین خلق در پاریس نقش داشته است. و دو بسیجی در جریان درگیری با افراد مسلح در کورین زاهدان کشته شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و اروپا در زمینه توافق اتمی پیشرفتی موقتی و توأم با تردید داشتند و در این مدت آمریکا در حال تحمیل برنامه‌های خود بوده است. آقای ظریف از اتحادیه اروپا خواسته تا در قبال تعهداتش به ایران پایبندی عملی نشان دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز گفت ایران در حوزه‌های مختلف از جمله بانکداری، سرمایه گذاری، انرژی و حمل و نقل از اتحادیه اروپا تعهد سیاسی عملی می‌خواهد و تعهد کلامی کافی نیست. وزیر خارجه ایران به اتحادیه اروپا توصیه کرده است که از به گفته او زیر سایه آمریکا بیرون بیاید. در پی خروج آمریکا از برجام و اعلام این کشور برای بازگشت تدریجی تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، باقی طرف‌های برجام از جمله اتحادیه اروپا اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند و اقدامات جبرانی اتخاذ خواهند کرد. اما پس از هفته‌ها رایزنی، ایران می‌گوید از برنامه‌های جبرانی اتحادیه اروپا راضی نیست. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که موساد در کشف و خنثی‌سازی یک حمله به گردهمایی گروه مجاهدین خلق در پاریس، اطلاعاتی حیاتی در اختیار آلمان، فرانسه و بلژیک قرار داده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، سانسور این خبر در روز پنجشنبه لغو شده است. بر اساس این گزارش ها، موساد با دنبال کردن چند فرد مظنون در اتحادیه اروپا و شنود توانسته اطلاعاتی در این رابطه کسب کند و آنها را در اختیار اروپا قرار دهد. یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در اتریش، دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار و یک فرد دیگر در فرانسه به اتهام تحریزی یک حمله به گرد همایی نهم تیر ماه مجاهدین در پاریس دستگیر شدند. ایران هر گونه برنامه‌ریزی برای چنین حمله ای را رد کرده است. در این گردهمایی چهره‌های شناخته شده ای نظیر رودی جولیانی، وکیل رئیس جمهوری آمریکا، نیز حضور داشت. دو تن از افراد نیروی بسیج طرح امنیت در منطقه کورین زاهدان در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی تیپ 110 سلمان فارسی متعلق به نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه اعلام کرد که علیرضا شهبخش و پرویز شهبخش در درگیری با کسانی که افراد شرور نامیده است کشته شدند. این خبرگزاری به زمان دقیق این درگیری اشاره‌ای نکرده است. پیش از این نیز دو تن که بسیجیان بومی خوانده شدند و دو تن از مرزبانان نیروی انتظامی در فروردین ماه سال جاری در جریان درگیری با کسانی که اشرار توصیف شده بودند جان خود را از دست دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی از افراد مسلح در استان سیستان و بلوچستان با عنوان تروریست و اشرار نام می‌برند. نهادهای امنیتی با سخنرانی چهره‌های صاحب نام در مراسم بزرگداشت عباس امیرانتظام که روز جمعه امروز برگزار می‌شود مخالفت کردند. البته محدودیت نهادهای امنیتی تنها به ترکیب سخنرانان نبوده و آنان اجازه برگزاری مراسم در مساجد یا سالن‌های پیشنهادی برگزار کنندگان را نیز رد کردند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، انجام داده که می‌شنوید.
در یک هفته اخیر خانواده و دوستان آقای امیرانتظام تلاش کردن برای مراسم بزرگداشتیشون با سالن‌های مختلف یا مراکزی که امکان برگزاری مراسم با اونها بوده هماهنگ کنن برای مراسم بزرگداشتیشون، ولی خب به شکل قابل پیشبینی متاسفانه اغلب این سالن‌ها بعد از قول مساعد اولیه بعدن اعلام کردن که نمیتونن مراسم رو برگزار کنن، از جمله مثلا بنیاد افشار، تالار رایزن، فرهنگسرای اندیشه، ایوان شمس، جاهایی بودن که صحبت شده ولی بعدن و متأثر از قطعا فشارهای امنیتی ها پس گذاشتن و اعلام کردن که نمیتونن مراسم رو برگزار کنن و در نهایت قرار شده مراسم در یک مؤسسه خیریه به نام رد در شرک غرب تهران جمعه برگزار بشه که خب طبیعتاً محدودیت جا داره و مشکلات خاصی متوجه برگزار کنندگان خواهد بود. و این نکته رو هم اشاره کنم که در نهایت نهایت هم فرمانداری تهران قریب به اتفاق سخنرانان و گزینه‌هایی که پیشنهاد شده بوده برای سخنرانی رو رد کرده. البته فرمانداری پس از هماهنگی با نهادهای امنیتی اعلام کرده که امکان سخنرانی این افراد نیست. کسانی مثل آقای عمادالدین باقی، آقای دکتر بهروز برومند، آقای مهندس محمد توسلی، کوروش زعیم و همینطور آقای دکتر حسین مشهدی، اینا همه گزینه‌های سخنرانی بودن که نهادهای امنیتی با طرح بحث توسط اینا مخالفت کردند و ظاهرا فقط خود خانم امیرانتظام مجوز طرح دیدگاه خودش رو پیدا کرده و به علاوه دو سه سخنران یا در واقع برنامه مختصر دیگر.
آقای کاظمی، مشخص هست که به طور خاص چه نهاد امنیتی این موانع رو برای بزرگداشت آقای امیرانتظام ایجاد کرده؟
چنان که من شنیدم متاسفانه مشخص نیست دقیقا که آیا وزارت اطلاعات مخالف این سخنرانان بوده یا کارشکنی کرده و اختلال ایجاد کرده برای تهیه مکان مراسم یا سازمان اطلاعات سپاه. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فرمانداری تهران تلاش کرده همراهی کنه با برگزار کنندگان مراسم و خانواده، اما فرمانداری هم به اعلام دقیق نکرده و تنها ابراز کرده که پس از تماس با برخی از مراکز به اونها یک چنین توصیه‌ای شده و طبیعتاً اونها هم تمکین کردن به گزارش یا درخواست و فشار نهادهای امنیتی که به احتمال زیاد وزارت اطلاعات بخش مهمی از این فشارها رو به خودش اختصاص میده.
آقای کاظمیان، چرا مقامات جمهوری اسلامی حتی توی برگزاری مراسم یادبود یک منتقد حاکمیت که در گذشته اینقدر مانع ایجاد میکنن؟ فقط مورد آقای امیرانتظام نیست، در سالهای گذشته هم موارد مشابه دیگری داشتیم.
بله، متاسفانه همونطور که شما اشاره کردین تقریبا میشه گفت در قریب به اتفاق مواردی که چهرهای در گذشته متعلق به اردوگاه اپوزیسیون در جمهوری اسلامی بودن، نهادهای امنیتی و قضایی تلاش کردند که مانع از تشکیل و برگزاری یک جلسه گسترده با پوشش برهای رسانه‌ای و همینطور با حضور گسترده کسانی بشن که علاقه دارن به درگذشتگان یا به این حوزه گفتمانی. در مورد مرحوم امیرانتظام هم خب با توجه به جایگاهی که ایشون داشته و یک نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر به هر حال استبداد دینی و فشارهای تحمیلی محسوب می‌شده و خب کسی که حدود 23 سال زندان غیرقانونی رو تحمل کرد، به نظر می‌رسه که همچنان نهادهای امنیتی و قضایی دارن انتقام می‌گیرن از این ایستادگی و به نوعی تلاش می‌کنن مجموع نیروهای مصدقی یا وابسته به اردوگاه جبهه ملی یا نیروهای ملی مذهبی رو به این ترتیب تحت همچنان فشار قرار بدن و به حاشیه برانن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. اما در ادامه همراه بشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و خبرنگار ورزشی، و از مهمترین های دنیای ورزش بشنوید.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از مصری ها وقت خواسته است تا زمان بیشتری برای فکر کردن جهت همکاری با تیم ملی فوتبال مصر داشته باشد. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع مصری می نویسد دستمزد سالیانه 1 میلیون دلاری پیشنهاد مصری ها به مربیان خارجی است. در جام جهانی روسیه، هکتور کوپر مربی آرژانتینی رهبری تیم ملی فوتبال مصر را عهده‌دار بود و با 3 شکست روبرو شد و به کارش پایان داده شد. قرارداد کارلوس کیروش با ایران 10 روز دیگر پایان می‌یابد و هنوز تکلیفش معلوم نیست و مصری ها به وی پیشنهاد دادند. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی والیبال نشسته جهان راه یافت. در این مسابقات که در هلند جریان دارد، تیم ایران در 1/4 نهایی مصر را 3-1 شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ایران که قبلا مقابل تیم‌های والیبال نشسته ژاپن، آلمان و روسیه پیروز شده، در این مرحله اگر اوکراین را شکست دهد و به فینال راه یابد، جواز ورود بازی‌های پارالمپیک توکیو را هم دریافت خواهد کرد. انتشار جدول ماهانه فیفا برای رده‌بندی تیم‌های فوتبال جهان 1 ماه به تعویق افتاد. کارشناسان فیفا قصد دارند جدول ماهانه را با فرمول جدید و صادق‌تری تنظیم کنند. در جدول قبلی که پیش از جام جهانی انتشار یافت، ایران در رده 37 قرار داشت. اما به احتمال زیاد در جدول جدید که ماه آینده منتشر می شود، ایران در رده‌های بالاتر قرار خواهد گرفت. و در ایران 18 دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور حدود 2 هفته دیگر با شرکت 16 تیم قرار است آغاز شود. ولی تاکنون به گفته روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت تیم‌ها، هنوز بسیاری از باشگاه‌ها موفق به کسب مجوز نشدند. وی که در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه 3 شرکت کرده بود فقط نام 5 باشگاه را که حق شرکت در لیگ برتر را دارند اعلام کرد.
4 باشگاه فولاد خوزستان، زوباهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و پیکان هیچ پرونده‌ای در کمیته وضعیت منجر به صدور حکم محکومیت نداشتند، لذا میتونن قراردادشون رو سقوط کنن.
سایپا هم عنوان کرد.
بله، سایپا یک پرونده پیش ما داشت و این پرونده رو با دعوتی که انجام دادیم به تشریف آوردن حل و فصل شد و وزارتنامه رو آوردن و ما مجوزشون رو بهشون صادر کردیم.
به این ترتیب به گفته رئیس کمیته تعیین وضعیت باشگاه ها 11 باشگاه بدون مجوز ثبت قرارداد ماندند تا تکلیف بدهی های خود را روشن کنند.
باشگاه های متاسفانه نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد، سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران، تراکتورسازی تبریز، استقلال، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، سپیدرود رش، استقلال خوزستان و پارس جمع جنوبی از ثبت قرارداد تا این لحظه محروم هستند.
ولی پیشبینی می شود طبق سنت دیرینه و نیروی نهادهایی که پشت سر این باشگاه ها قرار دارند در دقیقه 90 مجوز ثبت قرارداد برای باشگاه ها صادر شود. 4 مرداد ماه روز آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران خواهد بود.
گزارش حبیب روشنزاده خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا رو می شنیدید. نوبت به اون می رسه که با برنامه ملاقات به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در یکی از زندانهای ایران بریم. کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته حقوق است و تا پیش از بازداشتش به مشاوره حقوقی مشغول بود. او به دلیل نوشتن مطالب انتقادیش هرگز اجازه نیافت پروانه وکالت بگیرد. بهفر لاله‌زاری 36 سال دارد و در 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او نخستین بار در سال 87 بازداشت شد، به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات، اتهام‌هایی که به حبس 3 ساله او منجر شد. او 3 سال در زندان‌های رجوی شهر و قزل‌حصار زندانی بود تا اینکه در سال 90 آزاد شد، اما این آزادی تنها 2-3 سال دوام داشت. او بار دیگر توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در پی این احضار بازداشت شد. علت احضار و بازداشت بهفر لاله‌زاری مطالبی بود که او در انتقاد از قانون مجازات اسلامی نوشته و در فضای مجازی منتشر کرده بود. او 1.5 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت بود، در حالی که از این مدت 2 هفته‌اش را هم در سلول انفرادی به سر برد. این دانش آموخته رشته حقوق و منتقد قانون مجازات اسلامی با وثیقه آزاد شد، اما پرونده‌اش با 2 عنوان اتهامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. این بار به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌هایی که جمعاً حکم 7 سال زندان برای او به دنبال داشت، با امضای قاضی محمد مقیسه. او 27 مهر ماه سال 96 راهی زندان اوین شد تا سالهای محکومیت خود را در این زندان بگذراند. در شرایطی که همسرش میگوید او به دلیل بیماری آسم و ناراحتی قلبیش نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان زندان نه با مرخصی درمانی او موافقت میکنند نه با اعزامش به بیمارستان. در صورتی که قانون تجمیع احکام در پرونده بهفر لاله‌زاری اعمال شود، او باید پس از گذراندن 5 سال از محکومیت 7 ساله خود از زندان آزاد شود، یعنی مهر ماه سال 1401 خورشیدی.
شنونده برنامه ملاقات بودید. شما هم اگر از یک زندانی سیاسی عقیده